94.
این جلسه انتهایی معرفت نفس رو اگر عزیزان در مبحث معرفت نفس سوالی براشون باقی مونده حتما مطرح کنن که این جلسه پرسش و پاسخی هم باشه برای مباحث گذشته. و عرض کردیم عزیزانی که حالا اهل مطالعه هستن حتما دروس معرفت نفس و کتاب گنجینه گوهر روان رو مطالعه کرده باشن. مبحث قبلی که مطرح کرده بودیم، یکی از مباحثی که مطرح کرده بودیم در معرفت نفس، بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس بود. چون عرض کردیم که بین فلاسفه بحث در مورد حدوث نفس، که نفس چجوری حادث میشه، آیا نفس همراه بدن حادث میشه، این موقعی که بدن حادث میشه نفس هم به وجود میاد به این معناست، یا اینکه بسته به حدوث جسمه، یعنی به این معنا که جسم طی تکاملات و ترقیاتی که پیدا میکنه به مرحله تجرد میرسه، همون جوری که در قوس نزول مجرد میاد و میشه ماده، اون تکاسف که در مجرد پیش میاد و ماده پدید میاد، که ماده میشه دامنه اون فیض مجرد، سایه اون ملکوت، کشیده شده و تنزل یافته اون ملکوت. همینجور در قوس صعود وقتی ما ماده رو بالا ببریم میرسیم به چی؟ به مجرد. ماده با ترقیات و تکاملاتی که پیدا میکنه حظی از ملکوت پیدا میکنه، که اصطلاحاً میگیم دارای نفس شده، نفس اینجا حادث میشه. که نفس جسمانیت الحدوثه، حدوثش جسمانیه، از میوهیه که از درخت بدن سر زده. لذا این که ما قائل به قدم ارواح بخواییم بشیم، قدم نفوس بخواییم بشیم، اینها اصلا، یا قائل به تناسخ بخواییم بشیم، اینها اصلا راه نداره، چون نفسی چیز جدای از بدن نیست که بیاد بپیونده به بدن، بلکه مثل همون میوهیه که از درخت بیرون میزنه. نفس میوه درخت بدنه، میوه درخت ماده است. یه مبحثی که خیلی ها رو به اشتباه انداخته، که بحث تناسخ پیش کشیده شده و بعضی ها پافشاری کرده ان روش، از این قراره که انسان بعد از مفارقت از این نشأه وارد عالم مثال میشه، وارد عالم برزخ میشه. عالم برزخ هم شبیه به همین عالم دنیاست، منتها متکامل، تکامل بیشتری داره نسبت به عالم ماده. اما همین صورت ها، همین ادراکات، احساسات به نحو اعلا اونجا موجوده. حکما، انبیا، عرفا در زمان قدیم وقتی برای مردم بازگو می کردن که مثلا کسی که بمیره اگر بد اخلاق باشه به صورت سگ در میاد، اگر حریص باشه مثلا مثل گرگ میشه، یه عده‌ای که عوالم مجرده رو نمیفهمیدن فکر میکردن خب پس لابد برمیگرده تو این دنیا به صورت سگ، برمیگرده تو این دنیا به صورت مثلا گرگ. لذا بحث تناسخ پیش کشیده شد تا جایی که بعضی از اهل معرفت میگفتن ما من مذهب الا وللتناسخ فیه قدم راسخ، هیچ مذهبی از مذاهب معرفتی نیست مگر اینکه در تناسخ قدم راسخی داره. این تناسخ درسته، این تناسخ ملکوتی، نه تناسخ مادی. به صورت گرگ در میاد، به صورت خوک، سگ، به صورت حیوانات، منتها در عالم ملکوت، در عوالم سعودی، نه اینکه برگرده تو عالم ماده. انسان اینجا گهواره است، ما تازه سفرمون از اینجا شروع میشه. حتی بحث رجعت، بحث رجعت اینجوری نیست که خیلی ها مطرح میکنن، فکر میکنن یه روزی میشه ائمه ادهار میان اینجا، بیان اینجا چیکار کنن. رجعت داستانش چیز دیگه است اصلا، مثل اینکه بچه ای از رحم مادر به دنیا آمده، آمده تو این دنیا زندگی میکنه، بعد بگن یه روزی این بر میگرده کجا؟ تو رحم مادر. نسبت این عالم به عالم برزخ نسبت رحم مادر به دنیاست. رجعت اصلا این نیست. اون تا یه سری احادیث رو با هم خلط کردن، نتونستن از پسش بر بیان، فکر کردن بله ائمه بر میگردن اینجا. احادیث رجعت درست ها، اما به اون معنایی که اینا تصور، خیلی ها تصور کردن نیست. خب انسان، نفس اینجا حادث میشه و بعد از قطع تعلق از بدن دیگه پیوند به این بدن معنا نداره، معنا نداره. اما یه نکته ای رو جلسه قبل عرض کردیم خدمت عزیزان که توضیح بدیم، در مورد روح بود. روح یا قدم قدمت روح یک داستان، حدوث نفسی داستان دیگه است. نفس وقتی ما میگیم اون جنبه ای از روح که تعلق به بدن داره، اون جنبه ای که تعلق به بدن داره به اون میگیم نفس. نفس مجردی که ادراک جزئیات میکنه، احساسات رو درک میکنه، احساس گرسنگی، احساس تشنگی، اینا مال کار کیه؟ نفسه. روح یا در اصطلاح فلاسفه عقل مجرد از این هاست. وقتی شما یک حکمی میدید مثلا عدالت نیک است، این مال عقله نه مال نفس. نفس نمیتونه کار عقل رو کنه، عقلم نمیتونه کار نفس رو کنه. اینها رو باید یاد اون باشه که شؤون مختلف نفسن. همونجور که خیال یه کاری داره، وهم یه کاری داره، عقل هم یه کاری داره، نفس هم یه کاری داره. منتها یه موقع ما اینا رو دستبندی میکنیم، میگیم نفس ناطقه. نفس ناطقه که میگیم اون حقیقت مجرده انسانی رو میگیم با تمام شؤونش. حالا در اون بحث قدمت ارواح، قدم ارواح که در کتاب‌های معرفتی پیش آمده، اون منظور روح کله، نه نفوس جزئیه. اینو پیش کشیدیم بحثش رو که روح کل از اون جایی که تمام ارواح، ارواح جزئیه، نفوس جزئیه، در اون روح کل مندمج و مندرجن و همه شعاعات اون روح کلن که ابوالارواح. اون روح کل ابوالارواح، پدر ارواح، که در اصطلاح بهش میگن آدم اول، که همه انسان‌ها میشن فرزندان اون روح کل. بله اون روح کل ازلیه، اما مظاهر اون روح کل که نفوس انسانی باشه دیگه حادثن. متحد بودیم و یک جوهر، همه قبل از تعلق به بدن یک نور واحده بودیم، یک نور واحده بودیم. تعلق پیدا کرد، پای ماده پیش آمد، تکثر به وجود آمد. وقتی موت حاصل شد، قطع تعلق از ماده حاصل شد، پای ماده رفت کنار، سلطان کثرت شکسته میشه. لذا این نفوس دوباره یک نحوه اتحادی برقرار میکنن با هم. منتها اون نفوسی که هم سنخن، نفوسی که با هم سنخیت دارن، چون هر کدوم از عالم مادی رنگی گرفتن بر حسب علوم، ملکات، اخلاق، رفتار و کردارشون یه رنگی به خودشون گرفتن. اونجا هر رنگی که گرفته باشه با کسانی که شبیه به او هستن جمع میشن. این که در ادعیه روایات میگیم وحشرنا مع الابرار، خدای ما رو با نیکان محشور کن، یا وحشرنا مع محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این همون اتحادیه که بین ارواح برقرار میشه. در حدیثی که قبلا هم خوندیم خدمت عزیزان، راوی میگه با امیرالمومنین رفتیم قبرستان، حضرت ایستاد شروع کرد با مردگان صحبت کردن. گفت اونقدر صحبت کرد که من خسته شدم، عبامو پهن کردم زمین، نشستم روی عبام. بعد اونقدر دوباره حضرت ادامه داد که من از نشستن خسته شدم، بلند شدم ایستادم. دو سه بار این عمل تکرار شد. بعد گفتم آقا چقدر با اینا حرف میزنید شما؟ فرمود اگر چشمت باز بود میدیدی که اینها حلقه حلقه دور هم نشستن و با عمامه هاشون کمرهای خودشونو به هم بستن. این حلقه حلقه دور هم نشستن مال همون چیه؟ سنخیت ارواحه. ارواحی که هم سنخن یه جمع گرد میان و و با عمامه‌هاشون کمرهاشون رو به هم بستن. این همون اتحادیه که بین اینا برقرار میشه. چجور تو دنیا شما میشینی دور هم از علوم خودتون برای دوستت میگی، او هم برای تو میگه، منتها خب اونجا یه مقدار عالم وسعتش بیشتره، از نورانیت هم استفاده میکنن، متحد میشن، از نورانیت هم استفاده میکنن. همون جورم اهل جهنم اینجوری هن. آیه قرآن میفرماد کلما دخلت امتن لعنت اختها، هرگاه که یک گروهی وارد جهنم میشه، اخت او، اخت یعنی اینجا به معنی شبیه او، جفت او، لعنت میکنه او رو. کلما دخلت امتن لعنت اختها، هر موقعی که یک گروهی وارد جهنم میشه، شبیه او، او رو لعنت میکنه، چون عذابشون بیشتر میشه. همون جوری که اینا وقتی جمع میشن دور هم، نورانیتشون افزوده میشه، اجتماع که میکنن، به قول فارابی در آراء اهل مدینه فاضله میفرماد اینا از نورانیت هم بهره میبرن. ارواح وقتی جمع میشن بعد از مفارقت از بدن، اجتماع میکنن و از نور هم استفاده میکنن. حالا اینجا بستگی داره خودتو شبیه کی بسازی، چون یه موقع کسی از دنیا میره شبیه قوم لوته، میره پیش اونا، سنخیت میخواد دیگه. یه کسی شبیه یهوده، با اونا محشور میشه، جزو یهود محشور میشه. بستگی داره ببینیم طرف جزو امت پیامبر محشور میشه یا نه. به این که من مسلمونم و به این حرفا نیست که، جزء امت پیامبر محشور می شود یا نه. خود پیامبر اکرم فرمود عده‌ای از امت من با یهود محشور می شن، با نصارا محشور می شن. کنتم ازواجن ثلاثه، سه تا فرقه می شید. اصحاب الیمین، اصحاب الشمال و سابقون از سابقون. طرف جز کدوم یکی از اینا باشه دیگه، آقا من تو شناسنامم نوشته من مسلمونم، نوشته من شیعه هستم، اینا رو بر نمیداره، مگر اینکه اینجا خودش رو رنگ رو زده باشه به خودش. شما این انتخابات ها رو دیدی، رنگ های مختلف دارن، یکی سبز، یکی قرمز، یکی سفیده. قرمز ها همه دور همن، یا فوتبالیست ها مثلا فوتبال بازی میکنن، یه ده قرمز هن، یه ده آبی هن. هر کدوم، هیچ آبی نمیتونه بره تو قرمز، هیچ قرمزی نمیتونه بره تو آبی. اونجا هم در اون هم به همین صورته. اونایی که رنگ الهی پذیرفتن دور همن، مجذوب میشن، جذب میشن. در بعضی از روایات از ائمه اطهار روایت داره که می فرماد به خدا ما بوی شما رو دوست داریم، ریح شما، روح شما، اعینونی بالورع و اجتهاد، ما رو با تقوا و کوشش یاری کنید، ما رو یاری کنید. این امام یاری می طلبه، امام یاری می طلبه برای چی؟ برای اینکه تو رو به کمال برسونه، برای به کمال رسوندن خودت از خود کمک می خواد، که اون نور در تو تجلی کنه، که تو با امام محشور بشی. از تو کمک می خواد که اون نور ولایت رو در تو تابش بده، سنخیت پیدا کنی با امامت، هش پیدا کنی با امام که بعد از مفارقت از بدن یه مرتبه روایت داریم وقتی کسی میمیره بستگانش میان به استقبالش، اونایی که مرده هن احوال پرسی میکنن باش. حالا ظاهرن همه هم اطلاع ندارن از اهل دنیا، همشون اینجوری نیستن که اطلاع، چون میپرسن از فلانی چه خبر، میگه خوب بود مثلا، زندگی خوبی داشت، میگن خب خدا رو شد، میگن از اون یکی چه خبر، میگه او قبل از من از دنیا رفت، روایت میگه میگن اه پس رفته جهنم چون پیش ما نیامده. و اونجا موقعت قول زیاده، هرکس فکر نجات خودشه. بعد اون موقع اون حشر شروع میشه، یه موقع طرف با افرادی با قوم نوح سنخیت پیدا میکنه، یا کسی از قوم نوح با این زمان، چون زمان و مکان به این نحو دیگه، به این نحوی که در عالم ماده است میره کنار، به این نحوی که در عالم ماده است کنار میره. جمع هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، این روز فصله که شما و اولین رو جمع میکنیم، با زمان افرادی که زمان حضرت آدم و حضرت نوح و ادریس و الیاس و یونس و همه جمع میشن توی کاسه. و چه خوبه که اونجا انسان هشتش با نیکان باشه، اون اتحادش با نفوس طیبه و زکیه باشه. خب انشاءالله که عاقبت همگیمون به خیر باشه. در معرفت نفس، عزیزان اگر سؤالی باقی مونده از ابتدای مباحث معرفت نفس تا حالا اینجایی که رسیدیم گفتیم، اگر سؤالی هست بفرمایید که باید بلند صحبت کنیم. بله، سؤال چجوری حرکت جوهری باعث میشه که ماده حظی از تجرد رو ببره؟ ما در مورد ماده چی گفتیم؟ مگه نگفتیم ماده نزول مجرده؟ ماده چی هستن؟ تو بحث حرکت جوهری گفتیم جوهره ماده چی حرکته؟ حرکت چی؟ حرکت همون فیضه، حرکت اون فیضه، فیض میاد اینجا اون سیلان دائمی که داره اینجا مشهود محسوس ما واقع میشه، میشه ماده. ماده هر صورتی که ما میبینیم تو این عالم مادیه، اما خود ماده چیه؟ خود ماده چیه؟ خود ماده از چی به وجود آمده؟ خود ماده از ماده به وجود آمده معنی نمیده که، ماده از غیر ماده به وجود آمده. غیر ماده چیه؟ همون مجرده که میگیم حرکت، حرکت جوهری، منتها همون فیضه، فیض دائم لاینقطع، اون رحمت و موصوله که دائم داره سیلان پیدا میکنه تو این عالم، شده ماده، محسوس ما واقع شده، میگیم ماده. حالا همین ماده، همین قوس صعود رو طی کنه به چی میرسه؟ به مجرد میرسه دیگه. مجرد بود که آمد شد مادی، مادی هم بره بالا میشه مجرد، چون ماده جدای از ملکوت نیست که، ماده یه چیز منفصل و بریده از ملکوت و تجرد نیست که. همون مجرده، همون معقوله، همون عقله که آمده شده ماده، ماده رو ببریم بالا میشه عقل. پس وقتی قوس صعود رو طی کنه ماده میرسه به عقل، همون جوری که نطفه قوس صعود رو مگه طی نکرده شده عقل در من و شما. من و شما قبلا چی بودیم؟ خاک و آب و برنج و گوشت و اینها بوده دیگه. پدر غذا رو میخوره میشه نطفه، میشه چی؟ بازم یه ماده است. این ماده تکامل پیدا میکنه، میاد دارای عقل میشه، میاد حظی از تجرد رو دارا میشه، منتها تو مسیر قرار میگیره. هر کدوم از موجودات این عالم یه کارخونن خودشون. ماده یه موقع تو مسیر خربوزه قرار میگیره، میشه خربوزه، یعنی تخم خربوزه یه کارخونه است. شما میکاری زمین، آب و خاک از یه طرف میگیره، نور رو میگیره، خربوزه میده به چه بزرگی و شیرینی. ماده رو میبره تو اون مسیر. گوسفند میاد این خربوزه رو میخوره، ماده رو میبره تو مسیر گوسفندی، گوسفند به وجود میاد از گور. اون گوسفند رو یه گرگ میخوره، میره تو مسیر گرگی، از اون گرگ به وجود میاد دیگه. حالا یه موقع یه انسان میاد اینو میخوره، این ماده رو، این ماده در مسیر انسانی قرار میگیره، این ماده در مسیر انسانی قرار میگیره. بستگی داره تو کدوم مسیر بیفته ماده. تکامل بخواد پیدا بکنه، خب الان مباحث معرفت نفس برای همه حل. یعنی بله بیاش بلندتر بگید، متوجه نشد. انسان برای سیر و حرکت، انسان وقتی سیر و حرکت میکنه مزاجش معتدل میشه خودش. وقتی که در مسیر حقیقی پرورش قرار میگیره مزاجش معتدل میشه، مزاج جسمانی و روحانیش، چون دیگه برای شهوت نمیخوره، خوردنش دیگه خوردن حیوانی نیست، سعی میکنه با عقل تصمیم به خوردن بگیره. قوای نفسانیش کنترل میشه، شهوتش، غضبش، اینها کنترل میشه، اون مزاج روحانیش، لذا رو به اعتدال میره، مزاج روحانی و جسمانیش معتدل میشه. این اعتدال مزاج خود به خود پیش میاد. این بود سوالتون، درست؟ بله. کسی که تو مسیر خدا حرکت میکنه، درست حرکت کنه، اعتدال مزاج پیدا میکنه. من سوال رو نگرفتم. بله، خود علم چیه؟ شما بگید. علم چیه؟ رابطه بین اشیا که چه ربطی به علم داره؟ که انسان درک میکنه، خب این انسان درک میکنه میشه علم. ما میگیم این درک چیه؟ علم چیه؟ بله؟ بلند بگید؟ حضور یا حصول مفهوم یا صورت شیء معلوم در نزد عالم، به این میگیم علم، به این میگیم علم. خب این مفهوم یا این صورت وقتی میخواد حضور پیدا کنه، مثلا تو مغز، پیش کی باید حضور پیدا کنه؟ پیش یک هویت باید حضور پیدا کنه دیگه. ما هم تو ماده هویت واحد نداریم، مثلا حضور نداریم تو ماده، ماده همش کثرت روی کثرته. یکی از خانوها سوال فرمودن حدوث نفس برای همه بدنها یکسان است. اینجا یه بحثی است که اون نفسی که حادث میشه بسته به اون مزاجی داره که نفس از روی او میخواد حادث بشه. این نکته خیلی قابل توجهیه. ببینید گرگ، کفدار، سگ، اینها یه مزاجی دارن، یعنی توی مسیر اون پدر و مادر که اون نطفه آمده مزاجی پیدا کرده که این مزاج وقتی میاد بالا اون نفس ازش حادث میشه، نفس طبق همون مزاج نطفه حادث میشه. لذا نفس سگ اینی که دائم دهن بندازه، مثلا گور کفدار، ولی گوسفند، شما دیدید تا حالا گاز بگیره کسی رو حمله کنه مثلا گاز بگیره؟ چرا؟ چون نفسش از رو اون مزاج ساخته شده. هر کدوم از این نفوس مشابه اون بدن هستن، هر کدوم از اون نفوسی که حادث میشن سنخیت با اون بدن دارن، با اون مزاج اون نطفه دارن. لذا در انسان هم مزاج نطفه یا اون حالات پدر و مادر که رو نطفه و علقه اینا اثر میذاره، در اون حدوث نفس خیلی مؤثرن که بعد فرزند چجور به وجود بیاد. افکار پدر و مادر اثر میذارن، مثلا مادر در دوران حمل روی اون نفسی که تازه میخواد حادث بشه یا تازه حادث شده، میخواد حادث بشه یا تازه حادث شده اثر میکنه. هر کاری مادر میکنه اون بچه وقتی بزرگ بشه همون کار اون بچه انجام میده، چون نفس جسمانیت الحدوث از این جسم داره نشأت میگیره. این جسم هم تعلق به مادر داره، مثل یک کلیه مادر. چجوری کلیه داریم ما؟ کبد داریم، ریه داریم، وصل به ماست. این بچه هم وصل به مادره، غذاش، همه چیش. نفس مادرم اثر میذاره روی مزاج این جنین که میخواد اون نفس از این حادث بشه، نفس از این بیرون بزنه. لذا پدر و مادر همه انبیا موحد بودن، هیچ کدوم کافر نبودن، پدر و مادرشون مشرک نبودن. و این همه در شریعت ما در مورد دوران بارداری روایت شده، مواظب باشید، مراقب باشید، در انعقاد نطفه مراقب باشید، غذایی که میخورید مراقب باشید که اون بچه چی میخواد بشه، چه مزاجی میخواد پیدا کنه. لذا میبینید شما بعضی افراد هستن خون ریزی، آدم کشتن براشون مثل آب خوردنه، دیگری میبینید اونقدر رقیق، دل رحم، مهربان. اینا مال چیه؟ مال اون جسمانیت الحدوث بودن نفسی که اینجوری شده، اون نطفه‌ای که تحت تأثیر بعضی مسائل بوده، نفسی که ازش حادث شده به اون صورت در آمده. حدوث نفس برای همه حدوثش یکسانه، اما هر کدوم بسته به اون مزاجی که اون نفس از اون نطفه میخواد حادث بشه. لذا شما میبینید میگن قاتلان انبیا اولیا حلالزاده نیستن. کسی که قاتل انبیا یا اولیاه حلالزاده نیست، چون حلالزاده یه خصوصیاتی داره که نمیتونه یه سری کارا رو انجام بده. خب سوال دیگه نیست؟ بله. اصلش متفاوت نیست، اصل قضیه، اما تو بعضی از شؤونش بله متفاوته. ببخشید اون سوالو تو نگرفتم، این نشنیدم اصلا. بله.
بعد امام اگر مثلا جسمانیت وجود بشه مثلا افراد دیگه باشه،
خب
مثلا امیرالمومنین یه اول کس بودم که من را تصدیق کردم،
باشه چه ارتباطی داره به این عالم؟
نه یعنی
نفس امیرالمومنین هم حادثه، نفس امام هم حادثه، منتها حدوثش جوری که حادث که میشه متصل به ملکوت میشه، نه که نفس امام هم که غیر حادث نیست که، نفس امام هم حادثه. امیرالمومنین هم قبل از تولدش که نفسی نداشت. نفس عرض کردیم اون مقام روح یه چیزیه، نفسی که اینجا تعلق به بدن داره داستانش یه چیزه دیگه است. خب حالا عزیزان جلسه آینده انشاءالله ماه رمضان که نیست ها؟ نه چند وقت دیگه ماه مبارک میشه؟ دو جلسه دیگه ها؟ دو سه جلسه ماه مبارک جلسات کلن تبدیل میشه به جلسه تفسیر تبدیل میشه، اما این دو سه جلسه هم شروع نکنیم کتاب جدید، بذاریم بعد از ماه مبارک باشه، یا بعد نیستی امتحانی بگیریم از آقایون از معرفت نفس بینیم که پس همه کاغذ قلم دارید بردید چند سوال بنویسید. بسم الله الرحمن الرحیم. دو دلیل در اثبات تجرد نفس. بیاورید. دو، اتحاد عاقل به معقول را توضیح دهید. سه، مراتب تجرد نفس چند است؟ توضیح مختصر. چهار، عالم برزخ را تعریف کنید، چی جور عالمیه. پنج، معرفت نفس یعنی چه؟ آن چه در این مورد ادامه 50 آن چه در این مورد فهمیدید بنویسید. همین 5 سوال جلسه تا جلسه آینده، نمیدونم جلسه آینده سه‌شنبه ان شاء الله تا یه هفته 5 سوال میتونید دیگه، روزی یه سوال بنویسید 7 سوال میشه ان شاء الله. فقط عزیزان سعی کنن مثل قافله شکست خورده 20 سوال یه موقع میدن، بعد میگیم خب 10 تا سوال هفته بعدش میدن، بعد یه سال میبینیم که باز یه عده میان میگن این سوال مال اون جلساتی بود که اینا رو ان شاء الله سعی کنید تو یک جلسه عزیزان بیارن جوابا رو. بعد ان شاء الله حالا چه قبل از ماه مبارک چه بعد از ماه مبارک خواستیم شروع کنیم، رساله ای دارن علامه شعرانی که حضرت آقا در کتاب 1001 کلمه به چاپ رسوندن، کلمش رو هم حالا عرض میکنیم خدمت عزیزان، جلد دوم یا سوم 1001 کلمه است، رساله ای در مبدأ و معاد به لسان فلسفیه، رساله خوبیه، اونو انشالله یه مباحثه ای سه‌شنبه ها میذاریم که انشاءالله اون تموم شد دیگه یک کتاب سنگین تری رو دست بگیریم، انشاءالله که هممون در مسیر انسانیت و معرفت نفس و معرفت رب موفق باشیم به حق محمد و آل محمد.